بگذار سر به سینه من تا که بشنوی آهنگ اشتیاق دلی در من را. شاید که بیش از این نپسندی به کار عشق آزار این رمیده سر در کمند را. بگذار سر به سینه من تا بگویم اندوه چیست، عشق کدام است، غم کجا. بگذار تا بگویمت این مرغ خسته جان عمریست در هوای تو از آشیان جدا. بیمار خنده های تو بیشتر بخند، بیشتر بخند. خورشید آرزوی منی گرمتر به تا، گرمتر به تا، گرمتر به تا، گرمتر به تا.
بسیار سپاسگزارم از همراهی و همدلی شما نازنینان با شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها. شب چراغ رو به شما در شامگاه 16 بهمن 1401 خورشیدی تقدیم میکنیم. در این برنامه تلاش میکنیم تا آینه گردان هنرهای ایرانی به واسطه رخدادهایی که نامش و زلفش به جشن‌های فجر انقلاب گره خورده رو با شما قسمت بکنیم. 38مین جشنواره بین‌المللی موسیقی فجر در نیمه برنامه شب چراغ در پنجمین شب به شما تقدیم میشه. از دو کارشناس خبره در حوزه موسیقی میزبانی میکنیم، علیرضا سعیدی و یاسر شیخی یگانه بزرگوار. فصل دوم رو بدونه که من بخوام طرح پرسشی داشته باشم، آقای سعیدی پرسشی رو خود یاسر عزیز مطرح کرد، شنونده پاسخ شما خواهیم بود.
پرسشش من ممنون میشم یک بار دیگه مطرح کنم.
راجب حمایتی بود که در حوزه نمایش میشه. آه. از نمایش هایی که روی صحنه میره.
ببین آخه دیگه همین، تو خودت هم دوگانه سوزی دیگه، میدونی تو حوزه تئاتر هم داری فعالیت میکنی. ببین برای بچه های تئاتر انصافا تو حوزه موسیقی دقیقا یه فضای شبیه هم دیگه دارن. ما میدونیم که حمایت های دولتی در عرصه تئاتر و موسیقی تقریبا شبیه به همه و مستاق صحبت های یاسر حالا به گونه دیگری داره اتفاق میفته. مثلا در حوزه تئاتر اون چیزی که خب بحث حمایت ها پیش میاد که خب سازوکارها بسیار سازوکارهای پیچیده و متفاوتی است که باید اصلا بشیم در موردش ساعت ها صحبت بکنیم. واقعا اون چیزی که یاسر میگه درسته، به شدت درسته و من کاملا باهاش موافقم و این رو دیگه به عینه دیدم. من برمیگردم به صحبت های کرونایی یاسر که هنوز وارد جشنواره موسیقی فجر نشد و به نکته های بسیار درستی اشاره کرد که واقعا موسیقی جدی ما در ماجرای کرونا شمعش متاسفانه خاموش شد. ما شوخی نداریم، واقعا بیایم یه مقدار جدیتر، بیایم یه مقدار صادقانه تر به ماجرا نگاه کنیم.
بله بله.
موسیقی جدی ما واقعا خاموش داره میشه و فکرم میکنم الان کمتر مخاطبیه که بخواد موسیقی جدی ما رو به معنا و مفهوم مطلق کلمه خودش گوش بده. مگر ما هم در یک نسلی زندگی کردیم، در یک نسلی فضای زندگی کردن در این کشور عزیزمون رو تجربه کردیم که در دوران دفاع مقدس بود، در دوران جنگ بود، اما من هنوز که هنوزه واقعا دارم همچنان تداعی میکنم صدای شهرام ناظری بزرگوار، استاد شهرام ناظری بزرگوار رو در گوشم زمزمه میکنه که در اون دوران دوست داشتم چنین موسیقی هایی رو به واسطه تشویق هایی که از طرف بزرگترهای من داره انجام میشه رو گوش بدم و اساسا هم نسلان من داشتن این کار رو انجام میدادن. در کنار اینکه موسیقی پاپ هم گوش میدادن، موسیقی جدی رو هم گوش میدادن. پس بس ما نیستیم، بس اون حمایت است، چون حمایت اتفاق افتاده بود. حالا نمیدونم توسط چه دستگاهی و چه مجموعه و چه فضایی و چه سیاست گذاری، ولی داشت اتفاق می افتاد. این امید واقعا وجود داشت که بعد از ماجرای کرونا ما شاهد یه اتفاق درست تو حوزه موسیقی و مخاطب موسیقی داشته باشیم. یاسر خیلی به نکته درستی اشاره کرد، ما تو حوزه موسیقی جدی، حالا من موسیقی نواحیشو بهش اشاره میکنم، ما یه جایی داریم به نام وزارت میراث فرهنگی گردشگری. شاید همه خیلی بی ربط باشه دارم صحبت میکنم، ولی من هیچ وقت ندیدم. اگر بوده دوستان عزیز پاسخ بدن، مدیران بزرگوار پاسخ بدم به این موضوع، هیچ وقت ندیدم غیر از ثبت جهانی یا ملی آثار مرتبط با موسیقی نواحی کشورمون، چه در حوزه سازی چه در حوزه آوازی، بیان بشینن واقعا بشینن و بگن که آقا ما برای مثلا شیر محمد اسپندار که الان داره صدای دونلیش داره خاموش میشه چی کار بکنیم. ما یک بستر جغرافیایی جذابی به نام سیستان و بلوچستان رو داریم، ما ساحل مکران رو داریم، منطقه آزاد چابهار رو داریم، ما مناطق مختلفی از جغرافیای سیستان و بلوچستان رو داریم. آقای وزیر میراث فرهنگی، بیا با هم یه جلسه برگزار بکنیم ببینیم برای مشتری، برای مشتری جلب کردن، برای جذب کردن شنونده موسیقی نوایی که یک دنیاست، دنیا جذابیته. من و یاسر سفرهای زیادی رو با هم رفتیم، موسیقی های بسیار زیبایی رو شنفتیم که حتی در حوزه الکترونیک خودش میتونه مورد استفاده قرار بگیره. مگه سهراب محمدی بزرگوار، اون شارجانش که همه ما گوش دادیم، مگه قابلیت این رو نداشت که جهانی بشه؟ حالا من اصلا نمیخوام وارد اون فضا بشم که خیلی فضای پیچیده‌ای میشه ماجرا،
ولی در تایید کلام تو علیرضای عزیز، من فکر میکنم تابستان همین امسال بود، تابستان همین امسال من خب کارگردانی که میخونم یک پروپوزالی نوشتم با کمک آقای میرعلیرضا دریابگی، دکتر دریابگی، یک پروپوزالی نوشتم عرضم به خدمتتون که توی یکی از مجموعه های فرهنگی، توی یکی از مجموعه های فرهنگی که تحت نظر وزارت میراث و گردشگری، یک پروپوزالی نوشتیم که توی اون مجموعه یک مینی تئاتر و یک موسیقی از اون نواحی کشورمون، یک تئاتری که به قول معروف اون منطقه رو معرفی کنه و یک موسیقی، یک هنرمند درسه موسیقی از بچهای خود، حتی دانشجو، یعنی نه بگیم که مثلا فلان استاد بیاد، نه، یک هنرمند موسیقی هم موسیقی اون بخش از کشور رو توی اون دل اون مجموعه ما این کار رو راه بندازیم و بزنه و یک معرفی باشه برای نوروز 1402. ببین اولش خیلی شروع کردن جلساتی که رفتیم، پروپوزال رو من تحویل دادم، استقبال کردن، چقدر عالی، چقدر فلان. ببین کاری کردن که من خودم گفتم نمیام.
دقیقا،
یعنی اصلا این رو که گفتیم من دقیقا یاد این اتفاق افتادم. انقدر سنگ جلوی پای من گذاشتن، بحث ما الان مثلا شما توی اون نقطه بخواین اجرا کنین این اتفاق میفته، اون نقطه ما یک، حالا اسم نمیخوام ببرم اون مجموعه رو، خیلی اصلا انگار برای اون کار ساخته شده اون مجموعه، ولی نمیذارن، نمیدونم چرا. چرا واقعا؟ آیا نه بودجه ما درخواست کردیم؟ فقط ما گفتیم اینجا رو در اختیار ما بذارن که اون هم نذاشتن، کما اینکه شاید یکی از کارهایی که باید وزارت میراث و گردشگری انجام بده اینه که آقا تو باید این کار حتی حمایت کنی.
همین دقیقاً صحبت منم همینه دیگه. من میگم که ما دقیقاً صحبت‌های یاسر و شما رو من دارم تصدیق میکنم که خیلی اشاره درستی داشت. این که آقا ما تو دوران کرونا یه فضای خیلی خیلی رخوت انگیز و بدی رو هممون تجربه کردیم، بعد اون رسیدیم به یک دوره‌ای که گذروندیم خدا رو شکر این فضا رو، البته هنوز به طور کامل که تموم نشده، ولی گذروندیم ماجرا رو و حالا رسیدیم به یک تجربه ای که از این فضای رخوت انگیز و تلخ داشتیم و میتونیم بهترین استفاده رو ازش داشته باشیم. ولی من و یاسر، حداقل مطمئنم یاسر میتونه شاهد من باشه، که چند تا خبر ما زدیم که فلان موسیقی ثبت ملی شد، ما چند تا یاسر جشنواره موسیقی نواحی رو پوشش دادیم و اون جشنواره ها فقط در اونجا خلاصه شد و مدیر کل محترم ارشاد استان اونجا هیچ چیزی، من تأکید میکنم هیچ چیزی از موسیقی حتی منطقه جغرافیایی خودش نمیدونست و حتی رفقای من پژوهشگرایی که تو مناطق مختلف کشور دارن با تمام وجودشون برای موسیقی نواحی و برای اطلاع موسیقی نواحی میجنگن، هیچ اتفاقی رو شاهدش نبودن که حداقل یه پیوند مشترکی بین وزارت میراث فرهنگی و وزارت حرفا تا دلتون بله میخواد بله زیاد زدیم بله گزارش ها زیاد نوشتیم، آقا بیان بگین آقا در عمل چه کار کنیم. والله قسم میخورم که واقعا این اتفاق شدنی بود، نه نیازی به بودجه داشت، چون بودجه مطمئن بودم به مدد نام مبارک موسیقی نواحی به این ماجرا تزریق میشد. اما با چه مؤلفه هایی؟ مؤلفه های حمایت، مؤلفه هایی که میتونه حتی در رسانه ملی خودمونم که واقعا هم توی شبکه‌های مختلف داره یه مقدار نگاه جدی‌تری بهش میشه، وارد مقولات جدی شد. ولی خب در دوران پسا کرونا به ما این اجازه رو نداد که وارد مرحله جدی از توجه به موسیقی جدی بشیم و ماجرا به یه سمت و سوی رفت که دقیقاً حرفای یاسر در حوزه سالونداری و کنسرت گذاری اینها اتفاق افتاد. من بازم تأکید میکنم آن چیزی که دارم روایت میکنم اصلا در حوزه موسیقی پاپ فعلا اصلا بحثشو نمی‌کنیم، چون بله خیلی بحث پیچیده‌ای. ما داریم فعلا در مورد موسیقی جدی صحبت می‌کنیم که سعی کردم در ادامه حرفه یاسر و نیسان
حالا خود جناب یگانه نکته‌ای دارن، اون رو هم بفرمایید. مهمان تلفنی هم قرار است که به جمع ما اضافه بشه. جناب یگانه در خدمتتونم.
ببینید آقای کریمی یه سوالی مطرح کرد که در حقیقت چرا به این ژانر از موسیقی که موسیقی نواحی و موسیقی ایرانی هست خیلی پرداخته نمیشه. چند تا کلید واژه تو حرفای علیرضا عزیز و آقای کریمی بود. من میخوام یه تجربه عینی بله، اینجا برای بله شما بیان کنم که یه چیزی که در حقیقت تجربه بوده انجام شده. ما سال 1396 من ته یک اتفاقی که افتاد تصمیم گرفتم یک اجرایی برای یکی از بزرگان موسیقی نواحی ایران برگزار کنم توی تالار وحدت.
درسته.
استاد ایرج رحمانپور، کسی که از نظر من قطعا مخاطب داشت. من اقدام کردم اواخر سال 96 مجوز رو گرفتم. اون زمان انصافا اومدن و مدیر وقت بنیاد رودکی حمایت کرد. حمایتش هم به این ترتیب بود که مثلا من به عنوان تهیه کننده کار پول نداشتم مثلا اجاره تالار وحدت رو قبلش پرداخت کنم. گفتم آقا من برگزار میکنم، انشالله برگزار که شد بعد پول که دستمون اومد تصویر میکنم با اتون. اینا در حقیقت همراهی کردم به اینی و به این الله. یک هفته مونده بود به کنسرت، یکی از تهیه کنندگان با سابقه 30 ساله در حوزه موسیقی ایران به من زنگ زد گفت آقا تو مگه واقعا دیوانه شدی میخوای همچین کاری بکنی؟ این موسیقی مگه میفروشه؟ محال ممکنه تو بتونی بیشتر از 50 تا بلیت بفروشی. عزیزا اینن همین حرف رو به من زد. و من گفتم که والا اگر چیزی که من میدونم خلاف اینه، ما 48 ساعت مونده به اجرا تمام بلیت هامون فروش رفت. 7 اردیبهشت 1397 روز جمعه هم بود توی تالار وحدت این اجرا رو برگزار کردیم. میخوام از این تجربه به چه نتیجه‌ای برسم؟ میخوام بهتون بگم که واقعا مسئولان حوزه موسیقی ما باوری ندارن به این که این موزیک میتواند مخاطب داشته باشد. قبول ندارن از این حرفو. اینا فکر میکنن که مثلا حتما همه چی ما عادت کردیم، ما تو کشور ما عادت کردن مسئولان ما که حتما یه پولی باشد بعد با اون پوله خب بریم حالا یه کاری بکنیم. این که هنر نیست.
بله بله.
این که پول خرج کردن هر کس به نظر من خیلی هنر بالایی نیست واقعا. پول خرج کردن بدی به هر مدیری بالاخره یه جوری پولا رو خرج میکنه، حالا یا یه جایش هم ایفومل میشه یه جایش هم هدر میره، ولی بالاخره یه کاری انجام میشه. مهم اینه که طرف، اون کسی که اونجا نشسته و داره تصمیم گیری میکنه، سیاست گذاری میکنه و میتواند حمایت کند، حمایت هم همیشه مالی نیست که پول بدن به طرف. خیلی از موقع حمایت ها میتونه به شکل دیگری.
آره این قطعا نکته مهمیه. اتفاقا
امی جان من اجازه دارم،
مهمان تلفنی داریم. من اجازه میخوام که ارتباطون قطع شده. بسیار عالی. خب حالا تا ارتباط مجددا برقرار
که ارتباط قطع شده یا بذاری ما میشه ادامه بدیم.
لازمه که علیرضا نکتهشو بگه، من میخوام این نکته کوتاه‌تر بگم. حالا همه این حرفا رو ما زدیم،
برقرار شد. خب بسیار عالی. من عرض درود و ادب و احترام دارم خدمت جناب آقای حامد جلیلی، مدیر محترم دفتر سرود اداره کل موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. قربان، شبتون بخیر باشه، خوش آمدید به شب چراغ.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بزرگواران، مهمانان عزیزتون و مردم بزرگ.
بسیار سپاسگزارم، بهترین ها رو برای شما آرزو می‌کنم. سپاس بابت همراهیتون با برنامه شبچرا. خیلی کوتاه دوستان عزیز عرض بکنم، یکی سیاست‌های کلانی که در حوزه موسیقی با روی کار آمدن جناب دکتر اسماعیلی وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی در دستور کار قرار گرفت، احیاء سرودهایی بود که هم در خاطره انقلاب اسلامی، هم در خاطره ایام دفاع مقدس و بعد در جریانهای اجتماعی کشورمون بخش مهمی از بازتاب آن رویدادها، شور، حال، حماسه و همه این موارد رو با خودش به همراه داشت و البته که از بستر گرمی به نام هنر و هنر موسیقی هم بهره می برد. به هر حال چند سالی بود که شاید بهتره اینگونه بگم، توجه به این گونه هنری کمتر مورد توجه مدیران و مسئولان بود تا اینکه جناب دکتر اسماعیلی به عنوان وزیر فرهنگ دولت مردمی جهادی و انقلابی 13 سکاندار این اختیار شدند تا 13 تیر ماه 1401 خورشیدی که خبر انتصاب جناب حامد جلیلی با حکم از سوی جناب آقای محمد اللهیاری مدیر کل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی رسانه‌ای شد. در گفتگوهای نخستینی که جناب جلیلی در شکل رسانه‌ای عنوان کردن به بیش از چندین هزار گروه سرود در سراسر کشورمون ارجاع و اشارت داشتن و گفتند اصلا نیازی نیست که ما بخوایم کاری بکنیم وقتی که یک همچین ظرفیتی وجود داره، فقط ساماندهی، هماهنگی و در نهایت قرار شد اصلی ترین مرجع برای معرفی این گروه های سرود هم در جشنواره فجر موسیقی امسال باشه. همه اینها رو گفتم به انضمام اینکه خود کارنامه آقای جلیلی بیش از چند صد تولید همراهی هماهنگ بود، اما احساس کنم لازم بود عنوانش.
خواهش میکنم، لطف کردید و ممنونم از لطف و محبت شما. همونطور که خودتونم فرمودین، دفتر سرود وزارت ارشاد که با دغدغه‌ای که جناب وزیر محترم ارشاد جناب دکتر اسماعیلی داشتن تشکیل شد.
بله.
و به نظرم تو این برهه زمان که انقدر سرود بولد شده و انقدر سرود داره دیده میشه، وجود چنین مکانی لازم بود که بتونه گروه های سرود رو یه راهبری، حالا هرچند در حد خودش هرچند مختصر، بتونه انجام بده که بتونیم بهترین استفاده رو از این پتانسیل هنری و این پتانسیل موسیقی داشته باشیم.
درست.
خب ما تمام هم و غممون تو دفتر سرود اینه که بتونیم یه ساماندهی و یک نظمی به گروه های سرود و یک از همه اینها مهمتر یک هویتی به گروه های سرود بدیم که بتونن تو جامعه موسیقی به عنوان یک بخشی از موسیقی کشور اینها شناخته بشن.
بله.
که متاسفانه الان این اتفاق نیفتاده و بچه های سرودی هویتی از نظر هنری به اون صورت ندارن. ما تلاشمون اینه که این اتفاق رو رقم بزنیم. کار دیگری که در دست اقدام داریم آموزش مربیان سرود در کل کشور که بتونیم گروه ها رو یک ذره آکادمیک تر جلو ببریم و کارهایی که ازشون میشتویم یک نگاه اصولی تر باشه. به نظرم نیاز فعلی تمام گروه های سرود همین اتفاقه که یاد بگیرن چجوری در هر محفلی به صورت زنده و بدون ایراد و با کیفیت بتونن کارشون رو اجرا بکنن.
درست.
توی همین راستای هویت سازیشون هم ما امسال، حالا با لطفی که آقای دکتر اللهیاری هم داشتن، بخشی از جشنواره موسیقی رو اختصاص دادیم به سرود و سرود مجبله و یک سالن مجزا و یک بخش مجزا. گروه هایی که تو طی این سال توسط گروهی که ما مشخص کرده بودیم رصد شدن، کارهاشون دیده شده، یه تعداد گروه انتخاب شدن برای اجرای قطعاتشون که انشالله امسال بتونیم یه حرکت سرودی رو در جشنواره موسیقی داشته باشیم.
بسیار عالی. خب جناب جلیلی، اگه امکان داره، من آماری که در حقیقت اعلام کردم آمار دقیقی نبود. آنچه که گفتگوی خود من هم در حقیقت با شما بود طی دو هفته نخست سکانداریتون در دفتر سرود، اگر که امکان داره یک آماری از گروه های سرود، شما هم قطعا آمار دقیقی ندارید چون به شدت تعداد این عزیزان زیاد است، و در نهایت چون دقیقا قبل از برنامه با دوستان عزیز مهمان که در این برنامه در خدمت جناب آقای علیرضا سعیدی، یاسر شیخی یگانه و جناب میثم کریمی هستیم، به این نکته اشاره شد که هنوز آنچنان که باید و شاید از خود جشنواره 38 موسیقی فجر خبری هم بیرون نیامده. بفرمایید اگر امکان داره سالانی که اختصاص داده شده کدام سالن هست و چند تا گروه سرود هم هست، ولی ابتدا با آنچه که در توی کشور در طول و عرض کشور بهتر اینگونه بگم گروه های سرود وجود داره، اهم از نوجوانان و جوانان عزیز، از زبان شما بشنویم و بعدم به شکل اجرایی ورود خواهیم کرد.
خواهش میکنم. ببینید، سرود یک اتفاق کاملا مردمیه.
کامل.
یعنی یکی از دلایلی که تا الان هویت پیدا نکرده همین بوده که مردم دوره هم جمع میشن میخونن و اصلا به فکر این نیستن که، یعنی به این قسمت از کار فکر نمیکنن که آقا ما مثلا بریم یه شخصیتی برای این کارمون داشته باشیم، چون اصلا نیازی هم نمیبینن. به همین دلیله که ما تو قلب روستاها گروه های سرودی داریم که حالا من الان نام نمیبرم روستا رو، ولی اگر برید ببینید با کمترین امکانات گروه سرودی دارن که به نظرم اگر یک بار مثلا در یک رسانه پخش بشه مردم تعجب خواهند کرد که آقا این روستا با این امکانات چنین نوجوانانی رو الان تربیت کرده توسط یک نفر که دارن سرود میخونن و چقدر لذت بخش.
بحبه بحبه.
به همین دلیل شما، یعنی با همین پیش‌فرض قاعدتا میشه فهمید که خیلی تعداد گروه های سرود تو کل کشور زیاده که خیلی هاشون رو ما هنوز شناسایی هم نکردیم و انشالله توی ایام پیش رومون با طرحی که داریم انشالله بتونیم این کار رو بکنیم و از این گروه های کمتوان حمایت بکنیم و پرقدرت گروه های کمتوان و پرقدرت حمایت بکنیم، بتونیم اینها رو به جایگاهی برسونیم که دیده بشن، کارشون شنیده بشه، هنرشون دیده بشه. جشنواره امسال خب ما چون یک مقدار دیر به جشنواره موسیقی ملحق شدیم،
بله،
خیلی جای مانور برای کارهامون نداشتیم. یه 10 تا گروه تهرانی و شهرستانی دعوت کردیم که انشالله توی این 5 روز اجرا داشته باشن. حالا ریزش رو اگر اجازه بدید که در کدوم سالن هست و اینا طی روزهای آینده رسانه ها اعلام خواهند کرد، چون هنوز دقیق مشخص نیست، من نمیتونم بهتون قطعا بگم کجا هستیم.
بسیار عالی. نه همین، آره به قول معروف شاید این اولی خبری هم حتی باشه که داره اعلام میشه که حداقل جشنواره 38م یک بخش برای سرود با حضور 10 گروه از تهران و دیگر استانهای عزیز که شرکت داشتن. جناب جلیل، من از فرمایش خودتون میخوام وام بگیرم. نکته بسیار مهمی رو ارجاع اشاره داشتید در کنار بستر و خاستگاه مردمی گروه‌های سرود که تشکیل شده حتی تا دورترین روستاهای که شما ارجاع و اشارت فرمودید. ما در همین یک ساله اخیر هم اگر بخوایم نگاه کنیم، مثلا سرودی مثل سلام فرمانده یا نظایری از این دست که بعد تولید شد، حالا ممکن است که شدت و ضعف کمتری نسبت به سلام فرمانده داشته باشه، مرزهای جغرافیایی سیاسی کشورمون رو هم در نوردید و با محوریت موضوعی که به گفتمان فرهنگی انقلاب هم برمیگرده، از سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی گرفته تا رهبر معظم انقلاب و در نهایت فراخواندن نسلی که اتفاقا بیشتر امید و آینده طلایه‌دار کشورمون بر عهده همین نوجوانان هست، شما از حمایت نام برید. دقیقا لحظاتی قبل از فرمایش شما از زبان کارشناسان برنامه عنوان شد که حمایت الزاماً منظور حمایت مالی نیست، قطعا اون هم لازمه، به ویژه برای حالا یک روستایی که شاید کمتر برخوردار باشه نسبت به عزیزانی که در استانهای بزرگتر دارن فعالیت میکنن. بی هیچ تردیدی جمع‌آوری این عزیزان، هماهنگیشون، اینها هم کار بسیار بسیار دقیقی است. اما نگرش حمایتیتون به چه صورت است؟ تأکید میکنم الزاما نگاه من مالی نیست.
اصلا قطعا همینطور هست. اگر نگاه مالی بود هیچ وقت اون گروه تشکیل نمیشد.
درود بر شما.
آره، چون واقعا اگر بخوایم به اون شکل حساب بکنید، گروهایی که در مناطق محروم هستن هیچ بهره مالی نه میبرن نه دارن. یعنی اصلا خب گروه ها خیلی هاشون زنده بودنشون منوط بر اجراهاییه که دارن در سطح کشور انجام میدن. گروه های روستایی ما این اتفاق اصلا نیست بینشون که بخوان جایی اجرا بکنن و همشون دارن کار دلی انجام.
بله بله.
و در بهترین شرایطی که دارن اینه که مردم همون روستا و در بهترین شرایطش همون استان بتونن اینها رو ببینن.
کامل.
خب ما حمایتمون قاعدتا تو همین راستاست که من بتونم کاری بکنم که اولا از نظر محتوای کاری که دارن تولید بکنن حمایتشون کنیم، از نظر رسانه‌ای حمایتشون بکنیم که کسی داره اینقدر فعالیت میکنه خب دیده بشه. به نظرم بهترین پشتوانه برای گروه اینه که کاری که داره تولید میکنه توی رسانه پخش بشه و دیده بشه و بهترین هدیه‌ای که میتونید بهشون بدین همین. ولی خب حالا موضوعات دیگری هم هست. من اگر محتوا رو بتونم برای اینها تامین کنم، یک گام خیلی بزرگی برداشتیم برای پیشرفت این گروه.